ساعت 7 شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام به شما در ایران در 19 شب از اردیبهشت ماه در سه‌شنبه شب، و سلام به شما هر جایی بیرون از ایران که صدای ما رو میشنوید. به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید و اگه همراهمون بمونید تا 45 دقیقه آینده درباره تازه‌ترین و جدیدترین اخبار مربوط به ایران و جهان خواهید شنید. امشب با شما از چگونگی چینش اعضای مجلس شورای اسلامی میگیم، درباره تاثیر انتخاب رئیس جمهوری تازه فرانسه بر شرایط پرونده هسته‌ای ایران میشنوید و از دانشگاه‌های دخترانه و پسرانه تازه در ایران هم براتون خواهیم گفت. کافیه با ما بمونید و اول خبرهای مجله شامگاهی رادیو فردا رو بشنوید و از دست ندید، و بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح بدم همکارانم چه برنامه‌هایی تهیه کردن. مهتاب وحیدی را در استودیو. مهتاب سلام بر تو.
سلام آزاده و سلام به شما شنونده‌های این ساعت رادیو فردا.
میتونی برامون خلاصه و کوتاه بگی چه خبرهاست مهتاب؟
بله آزاده، از ایران یه خبری اومده که خیلی الان روی تاپ خبرگزاری هاست همه جا، که یکی از کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران در حال انجام مأموریت بوده و در یک سانحه رانندگی کشته شده. و یکی دوتا خبر هست درباره صادرات نفت ایران. هند گفته که خرید نفت از ایران رو تا 20% کاهش میده. چین هم از اون طرف توافق کرده با ایران که پرداخت پول نفت ایران رو به یوان انجام بده و بیشتر هم در قالب کالا و خدمات چین باشه.
متشکرم. پس مشروع خبرها رو از مهتاب بشنوید و همچنان با ما باشید تا براتون توضیح بدم چه برنامه‌هایی داریم.
بنا به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، یکی از کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران امروز سه‌شنبه در یک حادثه رانندگی کشته شد. بر اساس این گزارش، دو تن از کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ظهر امروز در نزدیکی مجتمع خونداب در استان مرکزی دچار سانحه رانندگی شدند که یکی از آنها با نام اوکس او اهل کره جنوبی در این سانحه جان خود را از دست داده است. کارشناس دیگر اهل اسلواکی در این سانحه مجروح و به بیمارستان منتقل شده است. خبرگزاری بلومبرگ روز سه‌شنبه به نقل از چند مقام رسمی در دهلی نو که نخواستند نامشان فاش شود، گزارش داده که هند خرید نفت از ایران را تا 20% کاهش می‌دهد. در این گزارش که یک روز پس از پایان سفر هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به هند منتشر می‌شود، همچنین آمده که هند با تأسیس بانک پارسیان ایران در بمبئی به منظور مبادلات تجاری بین دو کشور نیز مخالفت کرده است. روزنامه فاینانشال تایمز چاپ بریتانیا روز دوشنبه در گزارشی نوشت ایران و چین توافق کردند که بخشی از معاملات نفتی بین دو کشور با یوان، واحد پول چین، انجام شود. این گزارش می‌افزاید ایران نمی‌تواند به راحتی پول چین را به سایر ارزها تبدیل کند، به همین دلیل قرار است در ازای پول نفت از کشور چین کالا و خدمات دریافت کند. عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نامه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران درباره نظارت بر نمایندگان مجلس را خلاف قانون دانست. سخنگوی شورای نگهبان روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت بر اساس اصل 113 قانون اساسی، رئیس جمهور نمیتواند به شورای نگهبان و نهادهای خارج از قوای سه‌گانه تذکر و اخطار دهد. محمود احمدی نژاد روز دوشنبه در نامه‌ای به آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس هیئت عالی تنظیم روابط قوا مصوبه مجلس درباره نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس را مغایر با قانون اساسی توصیف کرده بود. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت اگر کشورهای همسایه با اسکان اعضای مجاهدین خلق در کشورشان موافقت کنند، با واکنش شدید ایران مواجه خواهند شد. آقای مهمانپرست در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره احتمال اسکان مجاهدین در جمهوری آذربایجان گفت که انتظار دارد کشورهای همسایه با آگاهی از موضع ایران با این اقدام روابط خود با ایران را خدشه‌دار نکنند. و کمیته بین المللی صلیب سرخ روز سه‌شنبه اعلام کرد که حدود 1.5 میلیون نفر از مردم سوریه به کمک‌های فوری غذایی، آب و سرپناه نیاز دارند. جیکوب کلمبرگر، رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ، در یک کنفرانس خبری در ژنو گفت با وجود اجرای آتش‌بس در سوریه، درگیری‌ها و جنگ‌های چریکی در برخی از مناطق این کشور هنوز ادامه دارد و تنها نوع خشونت‌ها کمی تغییر کرده است.
متشکرم مهتاب وحیدی راد. خبرهای تازه رو شنیدید. 25 دقیقه دیگه تو بخش دوم باز هم خبر خواهید شنید و البته مفصل‌تر درباره همین اخبار از روی وبسایت ما میتونید خبرها و گزارش‌های تازه رو پیدا کنید. radiofarda.com. در ادامه مجلس شورای اسلامی و پیشبینی‌ها درباره رئیس آینده این مجلس.
یک نسبت خانوادگی ایشون هست با لاریجانی ها و روابطی که در قم دارند و دو نقش توازن بخشی رو که آقای لاریجانی در مجلس هشتم بازی کرده.
اجرای طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها و جدایی دختران و پسران از یکدیگر در بعضی از دانشگاه ها.
این تفکیک و جدا کردن عملی دخترها و پسرها چه نتایج منفی رو کیفیت آموزشی میذاره، چه از نظر تقسیم استادها در کلاس‌ها و چه از نظر تقسیم خود دانشجوها از بعد جنسیتی.
کشتن یک الاغ با ضربات پتک بر سرش در مقابل دوربین یک ضارب در شهری که پیش از این هم کشتن توله خرس‌ها در اون اتفاق افتاده بود.
ما فکر میکنیم که اگر یه برخورد قضایی مناسب با اشخاصی که بانیان اون کار بودن صورت میگرفت، طبیعتاً میتونست بازدارندگی داشته باشه که مجدداً این مسئله تکرار نشه.
و تو بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا حدود نیم ساعت دیگه قسمت دیگه ای از صدای شما، صدای فردا رو میشنوید. همراهمون بمونید و گوشتون به رادیو فردا باشه. ساعت 7:07 شب در تهران هست و از تهران خبر میرسه که عصر روز دوشنبه نخستین مجمع عمومی فراکسیون رهروان ولایت که متشکل از نماینده های مجلس نهم هست تشکیل شده. این فراکسیون برای تصاحب صندلی ریاست مجلس به علی لاریجانی تمایل دارند. اما علی لاریجانی یک رقیب جدی هم در مقابل خودش داره. وحید پوراستاد.
انتخابات مجلس نهم به پایان رسید، اما رقابت بر سر کرسی ریاست مجلس نهم تازه آغاز شده است. روز دوشنبه 173 نفر از منتخبان مجلس جدید قبل از اینکه به مجلس در بهارستان بروند و صندلی‌های سبز آن را تجربه کنند، به مجلس قدیم آمدند تا بر روی صندلی‌های قرمز رنگ آن فراکسیونی را تشکیل بدهند به نام رهروان ولایت. ریاست این جلسه را کاظم جلالی بر عهده داشت، یار نزدیک علی لاریجانی. البته در خود جلسه نیز علی لاریجانی هم حضور داشت، همراه با نایب رئیس اول و دوم خود در مجلس هشتم، یعنی محمد رضا باهنر و حجت الاسلام محمد حسن ابو ترابی فرد. جلسه پشت درهای بسته انجام شد، اما بعد از جلسه کاظم جلالی به میان خبرنگاران آمد و از ریاست علی لاریجانی حمایت کرد. درباره ریاست علی لاریجانی بر مجلس نهم، مجید محمدی تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا بر این باور است که
آقای لاریجانی رو من در موقعیت بهتری می‌بینم اگر ما فقط صرف مجلس رو لحاظ بکنیم، چون در مجلس آینده اقلیت ظاهراً اصلاح طلب و جبهه متحد از آقای لاریجانی به احتمال زیاد دفاع خواهند کرد و مخالفینشون هم عمدتاً جبهه پایداری خواهد بود. اما دلیل موافقت با آقای لاریجانی یک نسبت خانوادگی هست با لاریجانی ها و روابطی که در قم دارند و دو نقش توازن بخشی رو که آقای لاریجانی در مجلس هشتم بازی کرده. مخالفینشون دو دلیل مشخص دارن. یک اینکه ایشون رو از ساکتین فتنه تلقی میکنند، کسی که چندان در اعتراضات سال 88 به تمام قد وارد حمایت از دولت نشد، و دوم تعهد حزبی ایشون هست به گروه های جبهه متحد که مخالفین چندان میانه خوشی با این جبهه ندارند.
روح الله حسینیان از اعضای جبهه پایداری که آیت الله مصباح یزدی را پدر معنوی این تشکل می دانند، از منتقدین ریاست علی لاریجانی است. او چندی قبل گفته بود آقای لاریجانی در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 سکوت کرد.
بعد از عاشورا صحبت میکنه میگه بله البته این جناح موسوم به چپ از این اعمال بریان. خودشون اعلام براءت نمیکنن. آقا میاد از قول اینها اعلام براءت میکنه.
رقیب علی لاریجانی غلام علی حداد عادل است که جبهه پایداری تمایل دارد او رئیس مجلس نهم شود. چند قبل آقای حداد عادل در یک برنامه تلویزیونی گفته بود نیتش ریاست مجلس نبوده، هرچند او علاقه خود را برای این کرسی پنهان هم نکرد.
من در انتخابات به نیت رئیس مجلس شدن شرکت نکردم و هیچ وعده و وعیدی هم به خودم ندادم. رئیس مجلسم چیزی نیست که بگم من تعیین میکنم. مجلس نهم که تشکیل بشه میل و ارادهش به هر کی باشه اون میشه رئیس مجلس.
البته ریاست آقای حداد عادل هم موافقین و مخالفین نیز دارد. مجید محمدی تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا میگوید
موافقین دو استدلال دارند. یکیش نسبت فامیلی آقای حداد هست با آقای خامنه‌ای که کار رابطه میان مجلس و دستگاه رهبری رو تسهیل میکنه و دوم تندر دادن آسان آقای حداد هست به فشار نیروهای نظامی امنیتی. مخالفین دو نکته رو ذکر میکنند. یک برش اجرایی ایشون هست که در دوره‌ای هم که ایشون ریاست مجلس هفتم رو بر عهده داشتند چندان موفق نبودند و دوم جمع کردن مباحث هست و اختلافاتی که میان جناح‌های سیاسی در درون مجلس یا با دولت ممکنه چنین اتفاقاتی بیفته.
در مجلس نهم 196 نماینده جدید وارد شدند که دست کم 30 نفر آنان قبلا سابقه یک دوره نمایندگی را داشتند. جذب بسیاری از این نمایندگان در فراکسیون جدید و تأسیس رهروان ولایت توسط تیم آقای لاریجانی نشان از این می‌دهد که فراکسیون پایداری در مجلس آینده برای به کرسی نشاندن غلام علی حداد عادل رقابت سختی با دیگر اصولگرایان حامی علی لاریجانی دارند. مجید محمدی
از حیث ملاحظات شخصی گرایش بیشتر به آقای حداد هست چون ایشون قابل اعتمادتر هست در شرایط بحران و در تصمیم‌گیری‌های مهم مجلس هم به استمزاج از بیت رهبری می‌پردازه، فرمان برتر هست ایشون نسبت به دیگران. اما ملاحظه دیگر ملاحظه قم هست چون آقای لاریجانی عمدتاً نماینده اول قم هست و رابطه نزدیکتری با مراجع و روحانیون قم داره. اگر آقای خامنه‌ای و بیت بخواهند در این میان وزنه مراجع و روحانیون قم رو افزایش بدن در ساختار سیاسی، خب طبعا مثل مجلس هشتم باید به سمت آقای لاریجانی برن.
یک روزنامه چاپ تهران تشکیل فراکسیون رهروان ولایت با 173 نفر را یک خودنمایی تمام عیار از سوی طرفداران آقای لاریجانی عنوان کرده، اما باید تا چند هفته دیگر صبر کرد و دید آیا نماینده اول تهران رئیس مجلس می شود یا نماینده اول شهر قم.
قبل از اینکه بقیه گزارش‌ها و گفتگوها رو بشنوید براتون بگم که اگر دارید مجله شامگاهی رادیو فردا روی موج متوسط گوش می‌کنید، روی موج کوتاه هم میتونید ما رو پیدا کنید و راحت‌تر صدای ما رو بشنوید. موج کوتاه 19 متر، 16 متر و 25 متر. 19 متر 1555 کیلوهرتز، 16 متر 17695 کیلوهرتز و 25 متر 11520 کیلوهرتز. بریم به فرانسه که با پیروزی فرانسوا اولاند نامزد سوسیالیست ها در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، حالا این سوال مطرح شده که آیا تغییری توی سیاست خارجی این کشور در قبال جمهوری اسلامی ایران اعمال میشه یا نه؟ کریم پاکزاد رئیس اداره روابط بین المللی و دفاعی حزب سوسیالیست فرانسه و پژوهشگر مرکز تحقیقات بین المللی استراتژیک پاریس در مورد پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با تغییرات جدید به بهروز کارونی میگه
تغییرات بنیادی را در سیاست خارجی فرانسه نخواهیم دید. البته این به این معنی نیست که تغییرات در آن به وجود نبیاید. در مورد ایران سیاست فرانسه در قالب و سیاست کتاب اکنون توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد و آژانس بین المللی و همچنین در کادر مذاکرات که تا حال تا چند سال اخیر بین ایران و کشورهای پنج جمع یک صورت پذیرفته پیش خواهد رفت. البته آقای هولاند اون لحن ماجراجویانه که رئیس جمهوری قبلی فرانسه آقای سرکوزی داشت ممکن به کار نبره. آقای فرانسوا هولاند اظهار داشته که وی به هیچ شوایه طرفدار یک مداخله نظامی در ایران توسط هر کشوری که باشد نیست. در عین حال تاکید میکنه که او همچنین به هیچ وجه نمیخواهد که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه.
پس با این حساب میشه انتظار داشتش که توجه فرانسه در رابطه با پرونده هسته‌ای ایران متوجه تقویت گروه 5 به علاوه 1 و روند مذاکره با ایران خواهد بود، درسته؟
بله، آقای فرانسوان در یکی از بیانیه‌ها و یا اعلامیه‌هایی که در مورد ایران صادر کرده بود در جریان فعالیت انتخاباتی خود، معتقد بود که ما از هر نوع منفذ و یا شکافی که به وجود می‌آید که او ما را کمک می‌کند که معضله پروگرام هسته‌ای ایران را از طریق مذاکره با ایران حل بکنیم، باید از او استفاده کرد. معتقد است که ایران می‌تواند از یک نوع پروگرام هسته‌ای به خاطر مقاصد صلح‌آمیز برخوردار باشد، ولی ایران باید تمام گارانتی‌ها که ممکن است به آژانس بین‌المللی بده، از جمله این باید مائده الحاقی را امضا بکند تا اینکه خاطر جامعه بین‌المللی راحت شود از اینکه ایران در پی جستجوی دست یافتن به سلاح هسته‌ای و اتمی نیست.
موضع دولت جدید فرانسه در رابطه با تحریم‌هایی که توسط اتحادیه اروپا و یا جامعه جهانی یا بسیاری از کشورهای جهان علیه ایران اعمال شده بود چگونه خواهد بود؟ آیا فرقی خواهد کرد یا نه؟
اگر واقعا مذاکرات که در حال جریان است بین گروه 5 به اضافه 1 و ایران به پیشرفت های نائل شود، در این صورت است که من فکر میکنم تصامیمی ممکن گرفته شود. حالا خیلی زود است که در این مورد ما پیش بینی بکنیم. منطقا در اون زمان احتمال از این وجود دارد که تحریم ها تقلیل پیدا بکنند.
سوال بعدی در مورد بحث پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران هست. دولت جدید فرانسه در رابطه با این موضوع چه رویکردی رو اتخاذ خواهد کرد؟
آقای فرانسه اولان زمانی که رهبر حزب سوسیالیست بود در مورد نقص حقوق بشر در ایران مواضع خیلی شدید و سخت را اتخاذ کرده بود. سوسیالیست ها معتقد هستند که ما مسئله دفاع از حقوق بشر در ایران را با مسئله اتمی ایران اصلا یک جا نباید بکنیم، اصلا دو مسئله کاملا جداگانه است. من فکر میکنم که هیچ برای سوسیالیست ها و به احتمال زیاد برای دولت بعدی فرانسه مسئله حقوق بشر در ایران، مسئله نقص آزادی های دموکراتیک و مدنی ایران، این مسئله خواهد بود که به هیچ نوع ارتباط حتی با پیشرفت مذاکرات در مسئله پروگرام هسته‌ای ایران نخواهد داشت. همین چند هفته پیش سوسیالیست ها اعلامیه شدید لحن را در مورد اعتراض به زندانی ساختن رهبران جنبش سبز و سایر رهبران اپوزیسیون ایران صادر کردند.
کریم پاکزاد بود، پژوهشگر مرکز تحقیقات بین‌الملل و استراتژیک پاریس، به سوالات بهروز کارونی جواب میداد. برگردیم به ایران که رسانه‌ها خبر دادن در دانشگاه علامه طباطبایی تهران در سال تحصیلی گذشته بیش از 263 کلاس درس رو در راستای اجرای سیاست‌های تفکیک جنسیتی به دخترها اختصاص دادن و در مقابل 87 کلاس هم به پسرها اختصاص داده شده. رویا کریمی مجد در گفتگویی با سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی دانشگاه پاریس، از اون پرسیده که این آمار رو چطور میشه تحلیل کرد.
با توجه به ترکیب دختر و پسر در دانشگاه علامه طباطبایی که بیشتر یک دانشگاه با گرایش علوم انسانی و اجتماعی هست، زیاد هم این آمار تعجب انگیز نیستن، برای اینکه تعداد دخترها در دانشگاه علامه طباطبایی زیادتر از پسر است. ولی اون چیزی که نگران کننده است اینه که این تفکیک و جدا کردن عملی دخترها و پسرها چه نتایج منفی رو کیفیت آموزشی میذاره، چه از نظر تقسیم استادها در کلاسها و چه از نظر تقسیم خود دانشجوها از بعد جنسیتی، یعنی کلاس های دخترانه و کلاس های پسرانه.
آقای پیوندی، علارغم این که محمود احمدی نژاد تیر ماه سال گذشته دستور توقف طرح تفکیک جنسیتی رو صادر کرده بود، اما باز هم آمار منتشر شده نشون میده که این طرح عملا متوقف نشده. بالاخره چه کسی متولی دانشگاه هاست و این طرح با دستور چه کسی داره اجرا میشه؟
از همون اول انقلاب این بحث مطرح شده بود. از همون اول انقلاب هم بخش مهمی از مسئولین اون زمان مخالفت کرده بودن در مقابل فشار کسایی که میخواستن تفکیک جنسیتی وجود بیارن و این بحث تا امروز هم ادامه داره، یعنی در درون دولت و در درون مجموعه حکومت اینا همصدایی و هماهنگی وجود نداره. کسایی فکر میکنن که عامل مشکلات اجتماعی همین اختلاط دختر و پسره و کسانی هم فکر میکنن که این تفکیک سازی یه امر کاملا سطحی است و هیچ ربطی به مسائلی که گروه های سنتی تر بهش اشاره میکنن نداره. بر همین هم این دوگانگی ادامه پیدا کرده. رفتاری که وزارت علوم داره یه رفتار دوگانه بوده، یعنی هم از طرف رئیس دولت که آقای احمدی نژاد مخالفت خودش رو با این اعلام کرده، ولی وزارت علوم هم به طور کامل این روش رو ترک نکرده و در بعضی جا اعمال میکنه و در بعضی جا اشکال دیگه ای از تفکیک سازی را به دانشجوها تحمیل میکنه، مثلا مثل این که یه جا غذا نخورن یا از راهروهای متفاوتی رد بشن یا تابلو اعلانات فرق بکنه با هم دیگه یا فعالیت های مشترک علمی یا اجتماعی ممنوع بشه در دانشگاه. اینه که رفتارهای کاملا متفاوتی نسبت به دانشگاه و نسبت به تناسب نیروها در داخل دانشگاه دیده میشه.
و آقای پیوندی، در صورتی که اجرای این طرح ادامه پیدا کنه، آیا سیستم آموزش عالی ایران بضاعت اون رو داره که آموزش های لازم رو به دانشجویان در کلاس های تفکیک شده ارائه بده؟
نه، به نظر من همین الانم آموزش عالی ایران به خاطر رشد کمی بیدر و پیکرش در 10-15 سال گذشته با کمبود شدید استاد کاردان و استادی که در سطح بالای تحقیقی به خصوص باشه مواجه هست. برای همینم ما با این بحران در این زمینه همین الان مواجه هستیم و تمایل به این که دخترها و پسرها در کلاس‌های جداگانه درس بخونن این وضعیت رو تشدید خواهد کرد. خود پیامدها و معنای نمادین اجتماعی این کار به نظر من نباید دست کم گرفت. این در آینده جامعه ایران میتونه تاثیرات بسیار عمیقی بذاره.
7:20 شب در تهران هست و بریم سراغ موضوعی که وعده‌اش داده بودیم در این موقع براتون پخش کنیم. انجمن حمایت از حیوانات ایران یک فیلم ویدیویی چند ثانیه‌ای رو منتشر کرده که در اون یک نفر با ضربه‌های پتک بر سر یک الاغ میکوبه و این الاغ رو از پا در میاره و بعد هم با تلفن همراه خودش این صحنه رو تصویربرداری کرده. این اتفاق اولین بار نیست که در سمیروم اتفاق افتاده، جایی که تقریبا یک سال پیش هم یک نفر چنین کاری رو با چند خرس انجام داد. محمد زرقامی درباره این تصاویر تازه منتشر شده با رضا جوالچی، سخنگوی انجمن حمایت از حیوانات ایران، گفتگو میکنه.
حدود یه هفته پیش یکی از ملتحمدین انجمن که در استان اصفهان و شهرستان سمیروم ساکن هستند این فیلم رو برای انجمن ارسال کردن. حالا طبق تحقیقاتی که ما انجام دادیم مطمئن شدیم که این فیلم در شهرستان سمیروم اتفاق افتاده و بعد از اینکه اطمینان حاصل شد ما توی سایت انجمن این فیلم رو منتشر کردیم.
این دفعه اولی نیست که در سمیروم این اتفاق رخ میده.
البته نمیشه که این اتفاقاتی که در ایران میفته رو منحصر به یه منطقه جغرافیایی خاص دونست. حالا اینکه این منطقه پشت سر هم اتفاق افتاده و سمیروم هست شاید تصادفی باشه، ولی به هر حال مناطقی که کار فرهنگی کمتری روش انجام شده و خب طبیعتاً دسترسی بیشتری به حیات وحش دارن ممکنه که این مسائل اونجا بیشتر اتفاق بیفته. پارسال دقیقا در همین زمان بود که اون مسئله خرسا و تیر خرسا اتفاق افتاد. ما فکر میکنیم که اگر یه برخورد قضایی مناسب با اشخاصی که بانیان اون کار بودن صورت میگرفت طبیعتا میتونست بازدارندگی داشته باشه که مجددا این مسئله تکرار نشه، ولی متاسفانه با وجودی که یک سال از اون قضیه میگذشته هنوزم اون کسی که متهم اصلی پرونده هست به صورت آزاد داره میگرده و هنوز دادگاه تشکیل نشده.
هویت این فردی که در سمیروم دست به کشتن این الاغ زده مشخص شده، احراز شده برای انجمن حمایت از حیوانات؟
خیر، هویتش احراز نشده، ولی خب با توجه به شواهدی که فیلم وجود داره و صداها من فکر میکنم اگر که دستگاه قضایی و دستگاه انتظامی تمایل داشته باشن به راحتی میتونن در زمان خیلی کوتاه این اشخاص رو پیدا کنن.
انجمن اقدامی کرده در این خصوص؟
طبیعتاً ما کاری که ابتدا وظیفه خودمون دونستیم انجام بدیم برای اینکه مسئولین مملکتیمون وادار به نشون دادن واکنش بشن، اول اومد این مسئله رو این فیلم رو روی سایت انجمن گذاشتیم و رسانه‌ایش کردیم. در مرحله دوم طبیعتاً یک نامه برای دادستانی سمیروم آماده کردیم و ارسال شده که در این نامه خواسته شده که دادستانی نسبت به شناسایی و دستگیری این اشخاص اقدام کنه.
با توجه به اینکه الان خود شما گفتید که در مورد قبلی در مسئله خرس و طول خرس قهوه‌ای که کشته شده بودن در سمیروم هنوز رویه قضایی طی نشده، هنوز دادگاهی انجام نشده، فکر می‌کنید که در این مورد خاص میشه امیدوار بود که قوه قضاییه با توجه به که دو کیس مشابه در کنار هم هستند اقدام مقتضی رو انجام بده؟
متاسفانه این جزء شواهد برمیاد اینه که دستگاه قضایی ما زیاد انگیزه های لازم برای پیگیری این مسائل نداره. در حال انجمن حمایت از حیوانات نمیتونه خودش رسما اقدام به مجازات این اشخاص بکنه و طبیعتا ما باید متوسل بشیم به دستگاه قضایی و به نیروهای پلیسی که وظیفه این کارو در حکومت ما بر عهده دارن.
سازمان محیط زیست در این مورد چه واکنشی داشته تا الان؟
واکنشی نداشته. حالا مسئله‌ای که خیلی مرتبط‌تر با سازمان محیط زیست بوده مثل اون خرسا، سازمان محیط زیست هیچ عکس‌العملی از خودش نشون نداد. دقیقاً شاکیان اصلی اون پرونده اون توله خرسا انجمن حمایت حیوانات بوده و خود دادستانی سمیران و سازمان محیط زیست حتی با وجود داشتن وکلای خیلی قوی و همچنین وظیفه‌ای که قانون بر عهده‌اش گذاشته برای حفظ این گونه‌ها هیچ اقدامی به عمل نیاورده و طبیعتاً در مورد الاغ که خود سازمان محیط زیست میتونه بگه که یه حیوان شهری هست و چون جزء طبیعت حیات وحش حساب نمیشه، بنابراین به ما مربوط نمیشه.
محمد زرقامی با رضا جوالچی صحبت میکرد، سخنگوی انجمن حمایت از حیوانات. این موضوعی هست که همین الان توی صفحه فیسبوک ما بحث در مورد اون در گرفته. میلاد نوشته اون کسایی که به حیوانات رحم نمیکنن قطعا به انسانها هم رحم نمیکنن و نخواهند کرد. کیانا نوشته سالهاست مجلس شورای اسلامی حتی در زمان اصلاحات به شدت با تصویب قانون حمایت از حیوانات مخالفت میکنه. در صفحه فیسبوک رادیو فردا در مورد همین موضوع نوید نوشته باید رفتار درست رو یاد داد. یه بچه وقتی ببینه روی گربه بنزین میریزن و آتیشش میزنن فکر میکنه طرز رفتار درست همینه. برعکس اگه ببینه یکی به اون گربه محبت میکنه اون هم یاد میگیره. به ما اس ام اس بزنید، ایمیل بفرستید یا تماس بگیرید و نظرتون در مورد همین موضوع با ما در میون بذارید.
آنچه در سمیرم رخ داده به حقیقت معیار سنجش جامعه است که انقلاب کرده تا به ارزش‌های والای انسانی برسه. لذا با رسم یک نمودار می توانیم به راحتی تنزل اخلاق و فرهنگ و پسرفت یک جامعه را مشاهده کنیم. در کشوری که حاکمانش بر سر غنایم اختلاس و انواع فساد آنقدر دل مشغولی دارند که از وظایف اصلی خود غافل می مانند چه جای شکر و شکایت ز نقش و نیکوبد است.
من خواستم بگم که در کشوری که نقض حقوق انسان هاست این سوال نمیتونه مورد داشته باشه. دوم این که دین ما به ما این دستور رو داده که به حیوانات احترام نذاریم. مثلا از بچگی به ما یاد دادن سگ نجسته و در خونه ای که سگ هست هفت خونه اون برتر فرشته ها نمیان. ما چطوری میتونیم به حیوانات احترام بذاریم؟ این تو ژن ما رفته که باید از حیوانات بیزار باشیم.
خیلی باید ممنون باشیم که الاغ پیر میندازن جلو شیرا، آدمش نمیندازن جلو شیرا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و البته میتونید به ما اسمس بزنید و در طول زمانی که این برنامه زنده داره اجرا میشه اگر اسمسی به دستمون برسه در همین زمینه از همین جا خواهید شنید. 2420-603-87-41-50 شماره پیامکگیر رادیو فرداست. اما به گزارش رسانه‌های گروهی بریتانیا ایران باید خودش رو برای اصابت یک راکت انگلیسی آماده بکنه. قهرمان اسنوکر جهان معروف به راکت رسماً به ایران دعوت شده. از علیرضا طاهری بشنویم.
مثل قرقی تیز پرست، مثل عقاب تیز بین، مثل شاهین تیز چنگ، در جهان اسنوکر به او خیلی خودمانی میگویند راکت. کافیست دور دستش بیفتد تا میز اسنوکر را یک نفس بروبد و پاک و پاکیزه برای گیم و ست‌های بعدی کمین کند. اسمش رانیست، نشانش او سالیوان 36 ساله، اما با همان شر و شور کودکیش در یکی از محله‌های فقیر نشین لندن همیشه شاداب و خندان است. با رگه‌ای از اندوه به یاد پدری راننده تاکسی و تنگ دست که چقدر دوستش می داشت. دیوید رو از سنوکر بازان پیشین و از یاران دیرین رانی او سالیوان که به ایران کوچ کرده، در آنجا اسلام آورده و اکنون مربی تیم ملی سنوکر ایران است، میگوید رانی پیشتر هم حرف و حدیث بازنشستگیش را پیش کشیده. این را همه می دانیم، اما این بار او جدی است و واقعا می خواهد بازنشسته شود. او می خواهد زمانی سنوکر قهرمانی را ببوسد و کنار بگذارد که همچنان در آن بالا بالا هاست. دیوید رو همزمان فاش می کند که رانی را به ایران دعوت کردند و او مشتاقانه منتظر است فرصتی بیابد تا جامدانهای سفر به سرزمین هزارو یک شب را ببندند. پس ایران باید منتظر اصابت این راکت باشد. این سفر رانی و سالیوان که روزنامه های انگلیسی از همکنون به او میگویند ایرانی سالیوان، به پیشرفت سنوکر در سرزمین زادگاه چوگان یاری های چشمگیر خواهد داد. سنوکر که پا به پای ورزش های مشابهش مانند پول در جمهوری اسلامی از تفریحات ناسالم و ممنوع بود، اکنون برای خود فدراسیون و تشکیلاتی منظم با آینده‌ای درخشان دارد. ورزش سنوکر در ایران به خصوص از زمانی پرهوادار شد که شماری از قهرمانان ایرانی در عرصه‌های جهانی آن درخشش‌هایی داشتند. برای نمونه حسین وفایی، ایرانی 17 ساله که سال گذشته بر حریف سرسخت ویلزیش لی ووکر چیره شد و در مسابقات جهانی IBSF فدراسیون بین المللی بیلیارد و سنوکر در بنگلور هند بر جام قهرمانی بوسه زد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
یه بار دیگه بهتون سلام میکنم. اگر همراه ما نبودید یا بودید یا اینکه به تازگی همراه رادیو فردا شدید، این مجله شامگاهی رادیو فرداست. حدود 15 دقیقه از این برنامه زنده باقی مونده و صدای شما صدای فردا برنامه ثابتی هست که هر هفته این موقع خواهید شنید. همراهمون باشید. بعد از خبرها در مورد صدای شما صدای فردا بیشتر توضیح میدم. حسین قویمی در استودیو و آماده است برای خوندن اخبار. سلام بر شما، شبتون بخیر.
با درود فراوان. بر پایه گزارش خبرگزاری داخلی، یکی از کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران امروز در یک حادثه رانندگی کشته شد. بر پایه این گزارش، دو تن از کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ظهر امروز در نزدیکی مجتمع خنداب در استان مرکزی دچار سانحه رانندگی شدند که یکی از آنها از اهالی کره جنوبی در این حادثه جان خود را از دست داده است. کارشناس دیگر اهل اسلواکی در این سانحه مجروح و به بیمارستان منتقل شده است. در خبر دیگر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت اگر کشورهای همسایه با اسکان اعضای مجاهدین خلق در کشورشان موافقت کنند، با واکنش شدید ایران مواجه خواهند شد. آقای مهمانپرست در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره احتمال اسکان مجاهدین در جمهوری آذربایجان گفت که انتظار دارد کشورهای همسایه با آگاهی از موضع ایران با این اقدام روابط خود با ایران را خدشه‌دار نکنند. خبرگزاری بلومبرگ روز سه‌شنبه به نقل از چند مقام رسمی در دهلی نو که نخواستند نامشان فاش شود، گزارش داده که هند خرید نفت از ایران را تا 20% کاهش می‌دهد. در این گزارش که یک روز پس از پایان سفر هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به هند منتشر می‌شود، همچنین آمده که هند با تأسیس بانک پارسیان ایران در بمبئی به منظور مبادلات تجاری بین دو کشور نیز مخالفت کرده است. هند در حال حاضر حدود 10% از نفت مورد نیاز خود را از ایران وارد می‌کند. در خبر میانه، حزب لیکود اسرائیل به رهبری بنیامین نتانیاهو شامگاه دوشنبه از توافق خود با حزب اپوزیسیون کادیما برای رسیدن به ائتلاف در چارچوب دولت کنونی خبر داد. به این ترتیب انتخابات زود هنگام باطل می شود و دولت اسرائیل به کار خود ادامه می دهد. و در خبری دیگر، به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، حدود 60 نفر از کارکنان مرد روزنامه دولتی ایران به دلیل آنچه که پوشش نامناسب گفته شده به حراست مؤسسه ایران احضار و برخی از آنها تهدید به اخراج شدند. خانم آزاده؟
متشکرم. حسین قویمی بود و خبرها رو شنیدید. باز هم همونطور که وعده داده بودیم و دیگه خبر نخواهید داشت، حدود 25 دقیقه دیگه میتونید در بخش خبری مجزا خبرها رو از همینجا دنبال کنید. صفحه فیسبوک رادیو فردا رو فراموش نکنید. بحث داغ همین الان توی صفحه فیسبوک ما، همونطور که چند دقیقه پیش هم گفتم، ماجراهای مربوط به کشته شدن یک الاغ هست که فردی با ضربه‌های پتک بر سر اون رو جلوی دوربین میکشه و نظرات زیادی در مورد همین موضوع گذاشته شده. سر بزنید و شما هم نظرتون رو با بقیه تقسیم کنید. صدای شما صدای فردا برنامه 10 دقیقه‌ای هست که میشنوید در بخش دوم مجله شانگاهی ما. با ژان خاکسد همراه بشید برای شما درباره تغییرات تازه فرکانس ها و برنامه های رادیو فردا بگه. بعد از این برنامه هم البته موسیقی میشنوید و ترانه های ایرانی و غیر ایرانی که همکاران بخش موسیقی ما براتون تهیه کردن. همراه رادیو فردا بمونید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیوز و میهمانان دیگری نیز خواهیم داشت، همکارانی که در این برنامه شرکت خواهند کرد و درباره برنامه هایی که در رادیو فردا تهیه میکنند و اجرا میکنند و یا به زودی تقدیم شما خواهند شد توضیح خواهند داد. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان، مشکل شنیدن صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه مثل این که هنوز ادامه داره و برخی از شما دوستان عزیز هنوز به طول مرچ‌های تازه ما، طول مرچ‌های تابستانی کوتاه رادیو فردا عادت نکردید و نمیتونید که فرکانس های ما رو پیدا کنید.
جان نادر از بهبهان برامون ایمیل زده و نوشته که امواج رادیو فردا بر روی موج متوسط 13.14 کاملا قطع شده و همینطور روی فرکانس 1575 بسیار ضعیفه و پارازیت شدید شنیده میشه.
اجازه بده همینجا من پاسخ بدم قبل از اینکه بریم سراغ امواج کوتاه رادیو فردا. آزاده، ما برنامه روی طول موج 1314 کیلوهرتز موج متوسط پخش نمی کنیم و پخش برنامه های رادیو فردا روی این طول موج قطع شده و اما در مورد طول موج متوسط 1575 کیلوهرتز، دوستان ما میدونیم که روی این طول موج پارازیت میاندازن. به همین خاطره که ما امواج کوتاه رادیو فردا رو در اختیار شما گذاشتیم تا صدای ما رو از طریق امواج کوتاه بتونید به راحتی گوش کنید. و ما آزاده درباره امواج کوتاه تازمون هنوز دوستان برای ما اس ام اس و ایمیل و پیام تلفنی میگذارن و نتونستن که صدای ما رو پیدا کنن.
جان اتفاقا اس ام اس هم از قم دستمون رسیده که برامون نوشتن امواج کوتاه در قم قابل دسترس نیست.
بله آزاده، این دوستی که از شهر قم با ما تماس گرفته و دوستان دیگری که از نقاط دیگر ایران با ما تماس گرفتن به همین مسئله اشاره کردن که صدای رادیو فردا رو روی امواج کوتاه نمیتونن پیدا کنن. دوستان، همونطور که اعلام کردیم، بارها اعلام کردیم و لابلای برنامه‌های خبری و همینطور موسیقی رادیو فردا آگهی طول موج‌های تازه رادیو فردا پخش میشه، ما از تاریخ یک شنبه ششم فروردین ماه امواج تابستانی کوتاه رو مورد استفاده قرار دادیم تا مثل رسانه‌های بین‌المللی، خصوصا رادیوها که ناچارن با تغییر فصل امواج کوتاه خودشون رو تغییر بدن، ما همین کار رو انجام دادیم تا صدای ما بهتر به گوش شما شنوندگان عزیز برسه. دوستان، برای اینکه دسترسی داشته باشید به همه فرکانس‌های ما میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید یا از طریق ایمیل به info@radiofarda.com که در سابجکت یا موضوع فقط بنویسید فرکانس، همکارم آزاده سریع این طول موج‌ها و فرکانس‌ها رو برای شما ایمیل میکنه که راحتی بتونید به برنامه‌های رادیو فردا گوش کنید.
داریوش هم از انگلیس برامون ایمیل زده و نوشته که چطوری میتونه رادیو فردا رو در اتومبیل به صورت زنده گوش بده و یا اگر امکانی هست مشخصات موج رادیویی رو براشون ایمیل کنیم. اینجا جا داره که من در جواب داریوش بگم که تنها امکانی که برای شنیدن رادیو فردا در بریتانیا هست میتونن از طریق تلفن همراه به رادیو فردا گوش بدن، میتونن به شماره تلفن 20 44 20 35 19 30 20 تماس بگیرن و رادیو فردا رو از طریق تلفنشون گوش بدن.
البته آزاد اینجا یادآوری کنیم که رادیو فردا برای کشورهای اروپایی طول موج کوتاه و متوسط نداره و تنها راه شنیدن رادیو فردا در کشورهای اروپایی و کشورهای دیگر جهان اینترنت و یا ساتلایت و غیر از اون شنیدن صدای رادیو فردا امکان پذیر نیست. برخی از دوستان میتونن روی امواج کوتاه صدای رادیو فردا رو بشنوند، ولی این بازگشت موجه که طبیعتاً کیفیت صدا خوب نخواهد بود.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان همونطور که در آغاز برنامه وعده دادم، همکارم وحید پوراستان در استودیوی برنامه صدای شما صدای فرداست. وحید سلام و سپاسگزارم که در برنامه شنوندگان رادیو فردا برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کردی. وحید شنوندگان هر روز صدای تو رو در گزارش ها و تحلیل هایی که تهیه میکنی میشنوند، ولی برنامه ای رو تو تهیه و اجرا میکنی که از رادیو فردا پخش شد. نام این سلسله برنامه ها انفرادی است. فقط میخواستم که خودتو توضیحات بیشتری رو در اختیار شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا بدی.
جان عزیز خیلی ممنون. بله، یک برنامه‌ای هست مستند رادیویی ساخته شده به اسم انفرادی که مرتبط هست به مسائل سلول انفرادی در زندان‌های ایران از ابتدای انقلاب تا امروز.
وحید در این سلسله برنامه‌ها به چه مسائلی در مورد سلول‌های انفرادی میپردازی؟ چون مسائل مختلفی میتونه درسته که در این سلول‌ها اتفاق افتاده درسته باشه.
توی این برنامه‌ها به موارد مختلفی در هر بخشی پرداخته خواهد شد. به طور مثال در ابتدای این برنامه‌ها فوکوس در مورد سلول‌های انفرادی در 209 و 240 زندان اوین، در یک قسمت به بندهای سلول انفرادی در زندان‌های سپاه پاسداران خواهیم پرداخت. البته سلول‌های انفرادی در جاهای مختلف، شهرستان‌ها، مراکز استان‌ها و در جاهای دیگه هم وجود داره، اما ما این دو مورد رو به طور مصداق و به عنوان نمونه آوردیم که بهش پرداختیم و در ادامه به تأثیرات روانی سلوله های انفرادی خواهیم پرداخت. همچنین یک قسمت به طور مثال داریم در مورد بازداشتگاه های غیرقانونی که سلول های انفرادی در اون وجود دارن. در دو قسمت ما به مسئله تابوت ها و قبر ها خواهیم پرداخت که در دهه 60 خورشیدی بوده و همچنین یک قسمت در مورد واحد مسکونی است که اون هم به دهه 60 خورشیدی برمیگرده. موضوعات متنوعی در هر قسمت از این مستند رادیویی ما بهش پرداختیم که فوکوس در مورد سلول انفرادی و حواشی و تأثیرات اون خواهد بود.
وحید این سوال پیش میاد برای شنوندگان که تو از چه منابعی برای تهیه برنامه استفاده کردی؟
99% از منابعی که ما استفاده میکنیم به صورت مستقیم با افرادی است که تجربه حضور در سلول‌های انفرادی رو در طول این 3 دهه اخیر دارن. گفتگوهای بسیاری من در این زمینه گرفتم که به طور مستقیم افرادی هستن که تجربه این مستقیم سلول انفرادی رو دارن. در یکی دو مورد به دلیل اینکه سوژه‌ای بوده که دسترسی وجود نداشته به اون آدم‌ها و همچنین حاضر به گفتگو نبودن، در یک قسمت هست که به عنوان واحد مسکونی است که یکی از مواردی بوده که در دهه 60 اتفاق افتاده که در جای خودش حالا توضیحات لازم رو در اون برنامه خواهم داد. در اون مورد ما به دلیلی که دسترسی نتونستیم پیدا بکنیم از کانال‌ها و منابع دیگه استفاده کردیم.
وحید، این برنامه چه روزهایی پخش شد؟
این برنامه شنبه ساعت 18 یا 6 عصر ایران اولین پخشش و بعد از اون سه بار ما تکرار خواهیم داشت. پنجشنبه ها ساعت 14 به وقت ایران یا 2 بعد از ظهر تکرار، این جمعه ساعت 9 صبح ایران دوباره تکرار میشه و یک شنبه ساعت 20 یا همون 8 شب دوباره تکرار میشه.
وحید، شنوندگان رادیو فردا که به برنامه تو حتما گوش خواهند کرد، اگر بخوام با تو تماس بگیرن و در مورد برنامه تو سوالی داشته باشند یا اطلاعی داشته باشند از سلول‌های انفرادی که بخوان در اختیار تو قرار بدن، از چه طریقی میتونن که با تو در تماس باشه؟
من فکر میکنم همه کانال‌های ارتباطی که به طور عموم شنوندگان رادیو فردا با ما میتونن ارتباط داشته باشن همون کانال‌ها هستش. ایمیل هست، فیسبوک رادیو فردا هست، همچنین تلفن‌هایی که میتونن و پیامگیر رادیو فردا میتونن زنگ بزنن که اگر افرادی تجربیاتی دارن یا گفته‌هایی دارن میتونن به ما بگن.
صدای شما صدای فرداست.
صدای وحید پوراستاد و برنامه تازش رو شنیدید و اما اینجا پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا رسیدیم. به اتفاق همه همکارانم هم که در این برنامه شرکت داشتن و همینطور آزاده توکلی، تا برنامه هفته آینده ساعت خوبی رو برای شما آرزو میکنیم.